تراک 89 صفحه 330. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. خدای تعالی در این خطاب عیسی علیه السلام و پیروانش و کافران به دعوتش را مجموعاً مخاطب قرار داده، مآل کار همه در روز قیامت را بیان نموده و با این بیان داستان عیسی علیه السلام از حین بشارت به مادرش تا عاقبت کارش و سرگذشتش را خاتمه می دهد. فاما الذین کفروا فأعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرته. ظاهراً این آیه به شهادت این که حرف فا در اولش آمده متفرع است بر جمله فاحکم بینکم، البته تفرع تفصیل بر اجمال، و خلاصه می‌خواهد همان جمله کوتاه را بشکافد. پس این آیه بیان است برای حکم عذابی که خدای تعالی درباره یهود در روز قیامت می‌راند، البته یهودیانی که کافر شدند، و نیز بیان است برای حکم پاداشی که درباره مؤمنین در آن روز می‌راند، و آن این است که اجرشان را بدون کم و کاست می‌دهد. لیکن از آنجایی که در آیه شریفه عذاب دنیا هم آمده، معلوم می‌شود آیه متفرع بر خصوص فاحکم و بینکم نیست، بلکه متفرع بر مجموعه و جاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا ثم الی مرجعکم فاحکم و بینکم است. در نتیجه دلالت می کند بر اینکه نتیجه آن جعل و این رجوع این است که کافران هم در دنیا به دست مؤمنین که خدا تفوقشان داده عذاب می شوند و هم در آخرت با آتش کیفر می بینند و در این عذاب ها از انواع یاوران هیچ نوعش را ندارند، و این خود یکی از شواهد است بر اینکه مراد از تفوق دادن در آیه قبلی مسلط کردن از راه سیطره و سلطنت است، نه از راه حجت و منطق. و از جمله و ما لهم من ناصرین برمی آید که در قیامت از شفاعت که خود مانع حلول عذاب بیشان است بهره مند نمی شوند، و این جمله همانطور که گفتیم قضای حتمی خدای تعالی درباره یهود را می رساند. و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم. این آیه وعده خوشی است به جزاء خیر برای کسانی که از آن جناب پیروی کردند، اما از آن جایی که صرف صدق عرفی کلمه شیعه تابع و امثال آن بر امتی که تشیع و اتباع واقعی از بعضی افراد آن امت تحقق یافته، باعث آن نمی شود که همه افراد آن امت، حتی کسانی که تشیع و دنبال روی پیغمبر را نداشتند، مستحق ثواب جزیل بگردند، بلکه تنها کسانی این استحقاق را دارند که واقعا تابع و شیعه باشند، نه همه کسانی که اسم شیعه و تابع بر آنان صادق است. لذا در آیه شریفه عنوان الذین تبعوک که خلاصه‌اش عنوان شیعه یا تابع یا کلماتی از این قبیل است را برداشته، به جایش عنوان الذین آمنوا و عملوا الصالحات را گذاشت تا معنا درست و بی اشکال شود، چون سعادت و عاقبت خیر دائر مدار شناسنامه و اسمگذاری نیست، بلکه دائر مدار حقیقت است. همچنان که در جای دیگر فرموده ان الذین آمنوا و الذین هادوا و النصارى و السابعین من آمن بالله و الیوم الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پاورقی یکم. پس از میان پیروان اسمی و شناسنامه‌ای عیسی علیه السلام، تنها آنهایی که به خدا ایمان دارند و اعمال صالح می‌کنند، خدا اجرشان را به طور کامل می‌دهد، و اما بقیه را از این نمد کلاهی نیست. و در آیه مورد بحث این حقیقت را به طور اشاره بیان کرده و فرموده والله لا یحب الظالمین، خدا هیچ ستمگری را دوست نمی‌دارد، حال هر اسمی و عنوانی که می‌خواهد داشته باشد. پاورقی یک. کسانی که نام یهودی، نصرانی و سابعی بر خود نهاده اند بدانند که واقع دائر مدار نامگذاری نیست، هر کس به خدا و روز جزا ایمان داشته باشد و در مقام عمل هم اعمال صالح به جا آورد، اجرشان نزد پروردگارشان است و خوفی بر آنان نیست، اندوهی هم نخواهند داشت. سوره بقره آیه 62. ادامه متن. امر خاتمه دادن آیه با اینکه آیه رحمت و جنت است، با عبارت والله لا يحب الظالمین که نوعی تهدید است، از اینجا روشن می شود که معهود در آیات رحمت و نعمت این است که به اسمای نظیر رحمت و مغفرت و یا متحان اشخاصی که آیه در شأنشان نازل شده ختم گردد. مثلا می بینیم آیه و کلن وعد الله الحسنا با جمله والله به ما تعملون خبیر پاورقی یکم ختم شده و آیه ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لکم با دو جمله و یغفر لکم و والله شکور حلیم پاورقی دوم ختم شده و آیه و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا با جمله ذلک الفوز العظیم پاورقی سوم ختم گردید و آیه فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمته با جمله ذلک هو الفوز المبین پاورقی چهارم ختم شده و از این قبیل آیات دیگر. و گفتیم سرش این است که آنهایی که عنوان پیروی و تشیع عیسی علیه السلام را به خود گرفتند دو طایفند. یکی آنهایی که به نامگذاری اکتفا ننموده واقعا آن جناب را پیروی کرده و می کنند که صدر آیه مورد بحث بیانگر حال آنان بود. طایفه دیگر کسانی هستند که به همان نامگذاری اکتفا کردند، خود را منصوب به عیسی و معنون به عنوان پیرو عیسی نمودند، اما نه به خدا و روز جزا ایمان داشتند و نه اعمال صالح به جا آوردند که جمله مورد بحث بیانگر حال ایشان است. پاورقی ها 1. سوره حدید آیه 10. 2. سوره تقابن آیه 17. 3. سوره تقابن آیه 9. 4. سوره جاسیه آیه 30. ادامه متن. ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم. این آیه شریفه خاتمه داستان عیسی علیه السلام را اعلام می کند و منظور از ذکر حکیم قرآن است که ذکر خداست و از حیث آیات و بیاناتش محکم است، یعنی به هیچ وجه باطل در آن رخنه نمی کند و شوخی با جدش آمیخته نمی گردد. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. این آیه شریفه هدف اصلی از ذکر داستان عیسی علیه السلام را به طور خلاصه بیان می کند و در حقیقت اجمالی است بعد از تفصیل، و این کار یعنی خلاصه گیری از گفتار، مخصوصا آنجا که پای احتجاج در بین باشد، از مزایای کلام شمرده می شود و آیات این داستان هم به همین منظور، یعنی به منظور احتجاج نازل شده و می خواهد وضع نصارای نجران را که در آن ایام به مدینه آمده بودند روشن سازد، و به همین جهت جایان بود که بعد از ذکر سرگذشت عیسی علیه السلام خلاصه ای از آن را به عنوان نتیجه گیری ذکر نموده و بفهماند که کیفیت ولادت عیسی بیش از این دلالت ندارد که وی بشری است نظیر آدم ابوالبشر و خلقتش غیر معمولی است، پس جایز نیست درباره وی سخنی زائد بر آنچه درباره آدم گفته می شود بیان گردد. درباره آدم می گوییم او انسانی است که خدای تعالی او را بدون پدر و مادر آفریده است، و درباره عیسی علیه السلام هم می گوییم انسانی است که خدای تعالی او را بدون پدر آفریده. پس معنای آیه این است که مسئله عیسی نزد خدا و صفت و واقعیتی که او نزد خدا دارد، و یا به عبارتی آنچه خود خدای تعالی آفریدگار وی به دست خود از خلقت او اطلاع دارد، این است که کیفیت خلقت او شبیه به خلقت آدم است و کیفیت خلقت آدم این بوده که اجزایی از خاک جمع کرد و سپس به آن فرمان داد که باش، و آن خاک به صورت و سیرت یک بشر تمام عیار تکون یافته بدون اینکه از پدری متولد شده باشد. پس از این بیان به حسب حقیقت دو حجت و دلیل باز می شود که تک تک آن دو برای نفی الوهیت عیسی علیه السلام کافی است. حجت اول این که عیسی مخلوق خداست و خدای تعالی از کیفیت خلقت او آگاهی دارد و جنابش هرگز در آگاهی هایش به خطا نمی رود و او خبر داده که عیسی علیه السلام مخلوق من است، هرچند که پدر نداشته باشد و کسی که به دست دیگری خلق شده باشد عبد است نه رب. حجت دوم این که در خلقت او چیزی زائد بر خلقت آدم نیست که باعث شود شما او را معبود بخوانید و اگر سنخ و کیفیت خلقت او مقتضی الوهیتش باشد باید این اقتضا در آدم علیه السلام نیز باشد. با اینکه مسیحیان آدم را معبود نمی دانند پس باید در عیسی علیه السلام نیز ندانند، چون مماثلت این را اقتضا می کند. از آیه شریفه این معنا برمی آید که خلقت عیسی علیه السلام مانند خلقت آدم طبیعی و مادی است، هرچند که برخلاف سنت جاریه الهی در نسلها بوده که هر نسلی در تکون و پیدایش خود نیازمند به پدر است و نیز از ظاهر عبارت برمی آید که جمله فیکونو حکایت حال گذشته است. پس ظاهر صیغه فیکونو که برای آینده است منظور نیست، چون جریان گذشته را شرح می دهد و این منافات ندارد با جمله ثم قال له کن که بر فوریت و عدم تدریج دلالت می کند. برای اینکه نسبت ها مختلف است، همین موجودات عالم روی هم چه تدریجی الوجود ها و چه غیر آنها مخلوق خدای سبحان است و به امر او که همان کلمه کن باشد موجود شده، همچنان که قرآن فرموده انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، پاورقی یکم. چیزی که هست بسیاری از آنها وقتی با اسباب تدریجیش مقایسه شود تدریجی الوجود است، اما اگر با قیاس به خدای تعالی ملاحظه شود در آن لحاظ نه تدریج هست و نه مهلت، همچنان که باز قرآن کریم در جای دیگر فرموده و ما امرنا الا واحدتن کلمح بالبصر، پاورقی دوم، و ما انشاءالله در محلی مناسب این مطلب را توضیح خواهیم داد. علاوه بر این آن نکته عمده‌ای که جمله ثم قال له کن در مقام بیان آن است این است که خدای تعالی در خلقت هیچ موجودی احتیاجی به اسباب ندارد تا وضع موجودی که می‌خواهد خلق کند بر حسب اختلاف اسباب برایش مختلف شود. مثلا خلقت موجودی برایش ممکن و خلقت موجودی دیگر برایش محال باشد، یکی برایش آسان و دیگری دشوار باشد، یکی برایش نزدیک و دیگری دور باشد. پس هرچه او اراده کند و بفرماید کن موجود می شود بدون اینکه احتیاج به اسباب داشته باشد، اسبابی که در حالت عادی در پدید آمدن یک موجود دخالت دارد. پاورقی ها 1. فرمان نافذ خدا در عالم چون اراده خلقت چیزی را کند به محض اینکه گوید موجود باش بلا فاصله موجود خواهد شد. سوره یاسین آیه 82. 2. امر ما جز یکی نیست، آن هم مانند چشم بر هم زدن. سوره قمر آیه 50. ادامه متن. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. این آیه مضمون آیه قبلی را با اینکه با کلمه ان و امثال آن تاکید کرده بود مجدداً تاکید می‌کند، نظیر تأکیدی که در اصل داستان و تفصیل آن نموده و فرموده ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم، و در عین تاکید خاطر خطیر رسول گرامی خود را مسرت بخشیده جنابش را دلگرم می‌کند به اینکه آن جناب بر حق است و همین باعث می شود که در احتجاجهایش علیه کفار قاطعانه تر و شجاعانه تر اقدام کند. و جمله الحق و من ربک از بدیع ترین بیانات قرآنی است، چون کلمه حق را مقید به کلمه من کرده که بر ابتدا دلالت می کند و هیچ حرف دیگری این معنا را نمی رسانید، مثلا اگر می فرمود الحق و مع ربک، حق با رب توست، نه تنها آن معنا را نمی رسانید بلکه بوی از شرک در آن احساس می شد. یعنی ممکن بود کسی خیال کند که خدای تعالی و حق دو موجود با همند و نیز بوی از عجز از آن احساس می شد. چون ممکن بود کسی خیال کند که خدای تعالی به خودی خود ناتوان است و حق او را یاری می کند. نکته ای که از کلمه من فهمیده می شود این است که در عالم آنچه حق است و هر قضیه و حکمی که دارای واقعیت می باشد، هرچه بوده و هر قدر هم که بدیهی باشد، همچون قضیه عدد چهار زوج است و عدد یک نصف عدد دوست و غیره، بدیهی و ضروری می باشد. بالاخره انسان آن را از خارج گرفته، یعنی از واقعیت هستی اخذ کرده است و واقعیت خارج همه اش وجود و وجود همه اش از ناحیه خدای تعالی است، همچنان که خیر همه اش از اوست و به همین جهت است که از صفات خدای تعالی است که لا یسألو اما یفعلو و هم یسألون، پاورقی یکم. پس غیر او هر عملی بکند وقتی بازخواست نمی شود که عملش حق باشد، و اما فعل خدای تعالی چون از مقوله وجود است، قهرن صورت علمیش جز حق نمیتواند چیز دیگری باشد. ساده تر بگویم، فعل خدا دو جور نیست، تنها یک جور است، آن هم حق. پاورقی یک. خدای تعالی در آن چه میکند بازخواست نمیشود، این خلق اویند که بازخواست میشوند. اقتباس از آیه 23 سوره انبیا.